فصل 22 در کرت چه دیدم؟ روزی فرا رسید که جزیره کرت از آب سر به در آورد و جاشوان فریاد شادی زدند، زیرا به وطن خود رسیده بودند و ناخدای کشتی به شکرانه این که به سلامتی از مسافرت مراجعت کرده اند، برای خدای دریا که همان خدای کرت است که به دریا حکمرانی می نماید قربانی نمودند. هرقدر که جاشوان و ناخدا و مینا از مشاهده جزیره کرت و درخت‌های زیتون و کوه‌های آن خوشوقت شدند، من مغموم گردیدم، برای اینکه می‌دانستم که می‌باید مینا را در آنجا بگذارم و بدون او مراجعت کنم. مینا از فرط شعف بر اثر مشاهده وطن خود می‌گریست، ولی کاپتا از حیرت با دهانی باز دریای مقابل کرت را می نگریست و کشتی هایی را که در آنجا بودند می شمرد و بعد از اینکه 10 بار 60 کشتی شمرد، متوجه شد که هنوز همان اندازه کشتی موجود است که نشمرده است و گفت: من تصور می کنم که اینقدر که در اینجا کشتی هست در تمام دنیا کشتی وجود ندارد. کرت آنقدر به قدرت خدای خود اعتماد داشت که در بندر آن کشور نه برج بود نه استحکامات و خانه‌های بندر از لب دریا شروع می‌گردید. وقتی که من وارد کرت شدم، چیزهایی دیدم که در تمام مدت مسافرت‌های خود در جهان مشاهده نکرده بودم. توضیح حاشیه: خوانندگان محترم باید متوجه باشند این قسمت از سرگذشت سینوهه مربوط به جزیره کرت که یکی از مراکز بزرگ تمدن جهان در دوره طبیب مصری یعنی 4000 سال قبل بود، از نظر تاریخی یکی از قسمت‌های جالب توجه این سرگذشت است، زیرا تاریخ جزیره کرت برخلاف تاریخ مصر و ایران و یونان و روم خیلی معروف نیست و شاید هنوز بعضی از مردم ندانند که کرت در تمدن دنیا چه نقش موثری داشته است. ادامه متن: معلوم است که یک طبیب چون من وقتی وارد یک کشور می شود، در نظر اول چشم به قیافه ها می دوزد که ببیند مردم سالم هستند یا نه، و من اکثر مردم را سالم و زیبا دیدم و بعد از مدتی کم متوجه شدم که در زبان مردم کرت کلمه ای وجود ندارد که از آن بتوان معنای مرده را فهمید و مردم طوری عیاش هستند و معتاد به خوشگذرانی می باشند که هرگز فکر مرگ را نمی کنند و اگر کسی بمیرد، برای بردن جنازه متوسط به انواع حیله ها می شوند تا اینکه کسی نفهمد که مرد یا زنی مرده است. من شنیدم که مرده ها را می سوزانند و از بین می برند و به طور مسلم مرده ها را دفن نمی نمایند، زیرا من در کرت قبر ندیدم و فقط چند قبر از سلاطین قدیم کرت موجود است که روی آنها سنگ های بزرگ زدند. ولی مردم هنگامی که از مقابل قبرها عبور می نمایند، روی خود را بر می گردانند که چنین نشان بدهند که آنها را نمی بینند و تصور می نمایند که بدین ترتیب می توانند منکر وجود مرگ شوند. هنرمندتر از هنرمندان و صنعتگران کرت در جهان یافت نمی شود. کوزه ها و ظروفین سفالین آنها به یک قطعه جواهر بیش از یک کوزه شبیه است و وقتی انسان یک ظرف سفالین کرت را به دست می گیرد تا اینکه آب بنوشد، از تماشای آن سیر نمی شود و روی ظرف اشکال ماهی های دریا و پرندگان در هوا و روی گل دیده می شود و هر دسته از حیوانات دارای رنگی مخصوص هستند به طوری که انسان تصور می نماید که کوزگر به جای رنگ های سفالین جواهر روی کوزه خود نقش یا نصب کرده است. هر کوزگر نقوش کوزه خود را یک طور ترسیم و رنگ آمیزی می کند و روی یک ظرف سفالین نقش جانوران دریایی و روی ظرف دیگر نقش جانوران خشکی و روی ظرف سوم نقش پرندگان دیده می شود. یکی از چیزهایی که من در طبس و بابل هم ندیدم و یکی از مزایای بزرگ تمدن جهان می باشد و فقط سکنه کرت از این مزیت برخوردار هستند، وضع ساختمان توالت های جزیره کرت است و در بابل توالت ها به قدری کثیف است که یک انسان متمدن رغبت نمی کند که وارد آنها شود و در طبس با اینکه خدایان ما گفتند توالت ها را تمیز نگاه داریم، باز آن طور که باید تمیز نیست. ولی در کرت هر توالت یک نمونه هنر و سلیقه و تمیزی است، چون پیوسته روز و شب از لگن توالت آب نیم گرم عبور می نماید و آنقدر لطیف است که هیچ نوع رایحه مکروه از توالت استشمام نمی شود. خانه های کرت مانند امارات بابل چند طبقه و مرتفع نیست، ولی در عوض برای زندگی کردن خیلی بهتر و راحت تر از منازل بابل است. برای اینکه اتاقها را بزرگ و پنجره ها را وسیع می سازند و هر خانه دارای یک اتاق حمام است و هر اتاق حمام دارای یک لگن بزرگ برای استحمام می باشد که به وسیله شیرها آب گرم و سرد وارد آن می شود و من بدون تصور کردم که این توالت ها و حمام های بی نظیر مخصوص توانگران است، ولی بعد دیدم که حتی در منزل فقیرترین افراد شهر توالت های لطیف با آب سرد و گرم جاری و حمام های زیبا دارای آب سرد و گرم موجود می باشد. و آن وقت فهمیدم چرا مردم انقدر زیبا هستند، زیرا توالت تمیز و استحمام با آب سرد و گرم انسان را زیبا می نماید. زنهای کرت روزها مدتی از اوقات خود را صرف ازاله مو از بدن و شستشو و آرایش صورت می کنند و آنقدر در آرایش دقت می نمایند که هرگز به موقع در یک مجلس میهمانی حضور به هم نمی رسانند و کسی از این موضوع حیرت نمی نماید. لباس زنها در کرت جامه هایی است که تمام بدن به استثنای دست و پا و شانه را می پوشاند، زیرا به دست های خود می بالند و میل دارند که مردم زیبایی آنها را ببینند و زنهای کرت موهای سر را به طرزی جالب توجه آرایش می دهند، در صورتی که در طبس پایتخت مصر زنها موی سر را می تراشند و من تصور می کنم که از حیث زیبایی اندام زنهای کرت سرآمد زنهای دنیا هستند. آنها بلند قامت و باریکند و به مناسبت ظرافت اندام به اشکال بچه می زایند و زنهای کرت عموماً بیش از یکی دو فرزند ندارند و قلت موالید بین سکنه کرت عیب نیست. مردهای کرت مثل زنها اندامی ظریف دارند، ولی دارای شانه های پهن می باشند و هر مرد می کوشد که کمر خود را باریکتر نشان بدهد و آنها هم مانند زنها با دقت موهای بدن خود را از بین می برند تا وقتی که گاو بازی می کنند اندام آنها قشنگ جلوه نماید و چکمه هایی که ساقه های بلند دارد می پوشند و روی ساقه ها شکل جانوران را نقش می نمایند. مردهای کرت میل ندارند که به کشورهای دیگر بروند، برای اینکه در کشورهای دیگر وسایل راحتی و نظافت چون کرت موجود نیست و می گویند که ما نمی توانیم در منازل ملل دیگر که دارای توالت تمیز و حمام نیست زندگی نماییم. یکی از چیزهای عجیب که من در کرت دیدم و نظیر آن در هیچ کشور به نظر من نرسید، یک نوع آلت موسیقی بود که بدون اینکه نوازنده‌ای آن را بنوازد صدای موسیقی از آن شنیده می شد ولی صداهایی از آن خارج می گردید که قبلا روی چیزهایی نوشته بودند و من نتوانستم بفهمم چگونه صدا را می توان روی چیزی نوشت. دیگر اینکه از سکنه کرت شنیدم که آنها می توانند آهنگهای موسیقی را بنویسند و بعد از روی آن بنوازند، به طوری که اگر شخصی آهنگی را نشنیده باشد ولی نوشته آن را به دست بیاورد می تواند از روی نوشته آن آهنگ را بنوازد. من چون پزشک هستم و فقط به علم طب توجه مخصوص دارم، در صدد بر نیامدم بفهمم چگونه می توان آهنگ موسیقی را نوشت و گویا دیگران هم مانند من بدین موضوع توجه نکردند. من در کرت هیچ معبد ندیدم که برای خدای کشور ساخته باشند، ولی در عوض گاوها را می پرستیدند و مقابل آنها می رقصیدند و من متوجه شدم که پرستش گاوها از طرف سکنه کرت فقط ناشی از علاقه آنها به مذهب نیست، بلکه از رقص مقابل گاوها لذت می برند و روزی نیست که آنها برای تماشای آن رقصها حضور به هم نرسانند یا خود نرقصند. یکی از نکات قابل ذکر زندگی این ملت این است که شراب را به اعتدال می نوشند و من در تمام مدت توقف خود در کرت ندیدم که کسی مست شود یا مانند سکنه طبس و بابل بر اثر افراط در نوشیدن شراب دچار تهوع گردد. نکته قابل ذکر دیگر آن که در کرت مردها و زنها طی مراسمی که برپا می کنند در مقابل گاوها می رقصند و این از جمله سرگرمی ها و هم از بزرگترین اعتقادات آنان است. زنها و مردهایی که مقابل گاوها می رقصند دو دسته هستند. عده‌ای از آنها شغلشان این است و آنها اگر مرد هستند نمی توانند زن بگیرند و اگر زن می باشند نمی توانند همسر مردی شوند. ولی دسته دیگر کسانی می باشند که برای تفنن مقابل گاوها می رقصند و آنها می توانند اگر مردند زن بگیرند و یا اگر زن هستند شوهر کنند. تنها یک چیز در رسوم و آداب و روحیه ملت کرت به نظر من ناپسند آمد و آن طبع هوسباز آنهاست، زیرا این ملت به قدری طالب چیزهای جدید است که آنچه امروز مورد قبول عامه می باشد دو روز دیگر از نظر می افتد و هیچ بازرگان اطمینان ندارد آنچه امروز مردم خریداری می کنند 6 ماه دیگر نیز خواهند خرید یا نه. بعد از ورود به کرت ما در یک میهمانخانه منزل کردیم. وقتی من به بابل رفتم و در میهمانخانه چند طبقه آن شهر سکونت نمودم، به خود گفتم که در جهان میهمانخانه‌ای بهتر از آن یافت نمی شود. ولی بعد از اینکه وارد کرت شدم و میهمانخانه زیبا و نظیف آن را که دارای خدمه مهربان و بیگانه نواز بود دیدم، متوجه گردیدم که مهمانخانه بابل در قبال آن بی اهمیت است. چون در مهمانخانه بابل خدمه غلامانی زشت و کثیف و خشه، در مهمانخانه کرت پسران و دختران زیبا که همواره تبسم می کردند از مسافرین پذیرایی می نمودند که احضار می شدند برای خدمت آماده بودند. ما بعد از ورود به مهمانخانه در حمام‌های قشنگ آن که آب گرم و سرد جاری داشت استحمام کردیم و لباس را عوض نمودیم و مینا موهای سر را مجعد کرد، لباس نو خریداری نمود و من برای وی یک جفت گوشوار و یک گردنبند از سنگ‌های رنگارنگ خریداری کردم. لباسی که مینا خریداری کرده بود از نوع جامه‌هایی بود که زنان کرت در بر می‌کردند و مینا از خرید آن خرسند به نظر می رسید. بعد از اینکه لباس پوشید به من گفت یک تخت روان کرایه کن که از بندر به شهر برویم و من استاد خود را ببینم. مهمانخانه ما در بندر کرت یعنی حوزه بندری بود و ما یک تخت روان کرایه کردیم و سوار آن شدیم و به طرف شهر کرت رفتیم. شهر نسبت به بندر در منطقه مرتفع قرار گرفته و آنقدر باغ دارد که امارات کوتاه در باغها گم شده است. مینا تخت روان را مقابل یکی از باغها متوقف کرد و ما وارد باغ شدیم و مینا گفت اینجا منزل استاد من می باشد. و در کرت دختران و پسرانی که مقابل گاو می رخصند هر کدام یک استاد دارند که مربی و حامی آنهاست و فن رقص را به آنها می آموزد و از منافع آنان دفاع می کند و نمی گذارد که دیگران حق شاگردش را تضییع نمایند. استاد مینا پیرمردی بود که وقتی ما وارد خانه اش شدیم مقداری پاپیروس، کاغذ دنیای قدیم که از مصر وارد می شد، مقابل خود نهاده آنها را مطالعه می کرد. من دیدم که روی کاغذهای مذکور شکل گاوها کشیده شده و معلوم گردید که گاوهای مزبور جانورانی هستند که فردا عده‌ای مقابل آنها می رقصند و پیرمرد قصد دارد بداند که روی کدام یک از آن گاوها می توان شرط بندی کرد. پیرمرد وقتی مینا را دید خوشوقت شد، او را بوسید و گفت: مینا، من تصور می کردم که تو نزد خدا رفته دیگر مراجعت نکرده ای، ولی چون هنوز یقین نداشتم که تو مراجعت نخواهی کرد، به جای تو شاگردی جدید نگرفتم و اتاقی که در این خانه محل سکونت تو بود همچنان هست، ولی گویا چندیست رفت و روب نشده و شاید زن من آن را ویران کرده و به جای آن یک حوض ساخته تا اینکه ماهی‌های خود را در آن حوض تربیت نماید، زیرا زن من خیلی به تربیت ماهی علاقه دارد. مینا با حیرت گفت: از چه موقع زن تو علاقمند به تربیت ماهی شده؟ زیرا وقتی من از اینجا می رفتم او هیچ در فکر تربیت ماهی ها نبود. پیرمرد گفت: این زن جدید من است که تو او را ندیده ای، و اگر اکنون یک مرد جوان نزد او نبود، من تو را نزد وی می بردم و معرفی می کردم، لیکن اینک یک گاوباز جوان که تازه شروع به رقص کرده نزد اوست و اگر تو را پیش او ببرم متغیر خواهد شد. آیا می خواهی دوست خود را به من معرفی کنی تا اینکه من هم با او دوست شوم و این خانه مثل خانه خود او شود؟ مینا گفت: دوست من یک پزشک مصری می باشد و اسم او سینوه ابن الحمار است و به تنهایی زیست می نماید و زنی ندارد. پیرمرد گفت: سینوه، اگر چندی در این کشور اقامت کنی تنها نخواهی ماند و خیلی زود صاحب زن و فرزند خواهی شد. ولی تو مینا، مگر مریض هستی که با یک طبیب اینجا آمده ای؟ و اگر مریض باشی خیلی باعث تأسف من خواهد شد، زیرا وقتی تو وارد شدی قلب من شادمان گردید و فکر کردم که می توانم از تو بخواهم که فردا مقابل گاو برقصی و قدری زر و سیم آید من نمایی. مینا گفت: من مریض نیستم و خود را از همه وقت سالمتر می بینم و از این جهت با این طبیب مصری مسافرت کردم که وی نجات دهنده من می باشد، و اگر او نبود من در بابل به قتل می رسیدم و یا اینکه خودکشی می کردم. پیرمرد گفت: امیدوارم که بر اثر دوستی با این پزشک مصری دوشیزگی خود را از دست نداده باشی، چون به طوری که می دانی اگر دوشیزگی تو از بین رفته باشد اجازه نمی دهند که مقابل گاوها برقصی و نخواهی توانست نزد خدا بروی. بعد پیرمرد به دختر جوان نزدیک شد و قدری نبض او را لمس کرد و گفت: بیم دارم که تو نتوانی به وظیفه خود عمل کنی، زیرا وقتی از اینجا می رفتی حرارت بدن تو طبیعی بود ولی اکنون بسیار گرم است و من تصور می کنم تو بیمار باشی. آیا بهتر نیست قبل از اینکه در مقابل گاوها برقصی ما تو را معاینه کنیم و بدانیم آیا سلامت هستی یا نه؟ دختر جوان با خشم گفت: من نمیخواهم که مثل بازار برده فروشی بابل که در آنجا زنهای جوان را معاینه میکنند که بدانند آیا سالمند یا نه، مرا در اینجا معاینه نمایند. و من به تو میگویم از این جهت با این مرد مسافرت میکنم که او نجات دهنده من است و اگر وی نبود من نمیتوانستم به کرت برگردم. ولی تو همه در فکر گاوها و درآمد خود از گاوبازی میباشی و به حرف من اعتنا نمیکنی. بعد از این حرف مینا به گریه در آمد و پیرمرد پس از دیدن اشکهای او از گفته خود پشیمان شد و گفت: مینا، گریه نکن، من یقین دارم که تو راست میگویی و دوشیزه هستی و این مرد نجات دهنده توست و اگر وی نبود تو به کرت مراجعت نمی کردی. آنگاه موضوع صحبت را تغییر داد و افسود: به خاطرم آمد که من باید امروز نزد مینوس بروم و چون رفتن به آنجا قدری دیر شده نمیتوانم لباس خود را عوض نمایم و با همین لباس خواهم رفت و شما در این خانه استراحت کنید و غذا بخورید و اگر زن من پرسید کجا رفتم، بگویید که نزد مینوس رفتم و چون جوان گاو باز نزد او بود نخواستم مزاحم شوم. به زنم بگویید که من بعد از اینکه از منزل مینوس مراجعت کردم، سری به گاوهای خود خواهم زد، زیرا فردا یکی از گاوهای من که هنوز در بازی شرکت نکرده وارد میدان خواهد گردید و من باید او را ببینم. مینا گفت: چون تو قصد داری به منزل مینوس بروی، من و سینوهه با تو به آنجا می رویم و من در آنجا دوستان خود را خواهم دید و سینوهه را به آنها معرفی خواهم کرد. چون فاصله بین خانه پیرمرد و منزل مینوس زیاد نبود، ما بدون استفاده از تخت روان به خانه او رفتیم. بعد از اینکه وارد منزل مینوس شدیم، من با شگفت متوجه شدم که آنجا یک کاخ بزرگ است و بعد از اینکه دانستم که مینوس پادشاه کرت می باشد، طوری متحیر گردیدم که به قول کاپتا غلامم مثل این بود که یک مرتبه می بینم که با سر راه می روم. در آنجا دانستم که در کرت نام پادشاه مینوس است و آنقدر پادشاهان موسوم به مینوس در کرت سلطنت کردند که بعضی از مردم کرت به یاد ندارند پادشاهی که در آن موقع بر آنها حکومت می کند مینوس چندم می باشد. پس از اینکه وارد تالاری که مینوس در آنجا بود شدم، دیدم که عده‌ای کثیر از زنها و مردها در آن تالار هستند و طوری بلند حرف می زنند و می خندند که گویی در آن خانه مثل خانه خودشان هستند. مردها لباسهای رنگ و رنگ زیبا در برداشتند و همه خوشندام بودند و زنها در زیبایی و خوش لباسی با هم رقابت می نمودند. مینا مرا به دوستان خود معرفی می کرد و زنها وی را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند و مردها از دیدارش ابراز خرسندی می کردند بدون اینکه از غیبت وی حیرت نمایند. با از جلوی عده‌ای زیاد از مردها و زنها عبور کردیم تا اینکه مقابل مینوس رسیدیم و مینوس مثل سایرین با عده‌ای که اطرافش بودند می گفت و می خندید و او هم از دیدار مینا خرسند شد. بعد از اینکه مینا مرا معرفی کرد و مینوس دانست که من آن دختر جوان را نجات دادم، به زبان مصری از من تشکر نمود و گفت: سینوهه، تو یک خدمت بزرگ به خدای ما کردی، زیرا دختری که باید نزد خدا برود به او برگردانیدی و مینا در اولین فرصت وارد منزل خدا خواهد گردید. آنگاه مینا مرا از تالار مینوس خارج کرد و گفت: بیا تا اتاقهای این کاخ را به تو نشان بدهم و در هر اتاق از مشاهده چیزهایی که آنجا بود ابراز مسرت می کرد و من می دیدم که خدمه هم از مشاهده دختر جوان ابراز شادمانی می نمایند بدون اینکه از غیبت متمادی او متعجب باشند. مینا علت این موضوع را برای من بیان کرد و گفت: علت این که در این کشور هیچ کس از غیبت طولانی دیگری ابراز حیرت نمی نماید این است که نمی خواهند برای مرگش خاص ابراز تأسف کنند. وقتی یک نفر می میرد هیچ کس یادی از او نمی نماید و بر همین قیاس وقتی یک نفر ناپدید می شود کسی سراغ او را نمی گیرد تا اینکه برگردد و اگر برنگشت فکر می کنند که وی مرده و لذا باید فراموش شود. چون به یاد آوردن اشخاص بی ویژه آنهایی که احتمال می دهند مردند سبب اندوه می شود و در این کشور کسی نمی خواهد خود را تسلیم اندوه نماید. بعد از اینکه مینا اتاقهای کاخ را به من نشان داد، مرا به اتاقی برد که بالای اتاقهای دیگر قرار گرفته بود. در آنجا مراتع بزرگ که گاوها در آن می‌چریدند و باغهای زیتون و کشتزارها در خارج شهر دیده می‌شد و مینا به من گفت: اتاق من این است. گفتم: مینا، مگر تو در این اتاق زندگی می‌کردی؟ مگر تو ساکن کاخ سلطنتی کرت بودی؟ دختر جوان گفت: بله، و این البسه که در اینجا میبینی به من تعلق دارد، ولی من نمیتوانم آنها را بپوشم زیرا از مد افتاده و در کشور ما لباس زود از مد میافتد. گفتم: مینا، من از این حرف تو خیلی متعجب شدم، زیرا هرگز تصور نمیکردم تو زنی باشی که محل سکونت تو کاخ سلطنتی است. مینا گفت: اگر تو اسم پادشاه ما را میدانستی میفهمیدی که نام من که مینا میباشد از کلمه مینوس نام پادشاه گرفته شده است. گفتم: پس چرا این موضوع را به من نگفتی تا من بدانم که تو از خانواده سلطنتی کرت هستی؟ مینا گفت: برای چه بگویم؟ در اینجا همه مردم یکسان هستند و من لازم نمی دیدم که به تو بگویم که من از خانواده سلطنتی کرت هستم. فهمیدم که مینا درست می گوید و طرز رفتار مردم در تالار مینوس این موضوع را به ثبوت می رسانی. زیرا مردم در آنجا طوری رفتار می کردن که گویی در خانه خود هستند و نمی دانند که پادشاه کرت آنجا حضور دارد. همینطور فهمیدم چرا از روزی که من مینا را شناختم زر و سیم در او اثری نداشت و اگر چیزی برایش خریداری می کردم و به او هدیه می نمودم خوشبخت نمی شد، زیرا مینا از کودکی عادت کرده بود که زر و سیم و جواهر ببیند و آنچه من به وی می دادم در نظرش جلوه‌ای نداشت تا اینکه وی را خوشبخت کند. گفتم مینا، تو که از خیشاوندان پادشاه کرت هستی چگونه مقابل گاف ها می رخصی و آیا این موضوع برای زنی که از خانواده سلطنتی کرت می باشد ناپسند نیست؟ مینا گفت در کشور ما رقصیدن مقابل گاف ها کاریست که تمام بزرگان اگر بتوانند به آن مشغول می شوند و هر کس در این فن برجستگی پیدا نماید مورد قدردانی قرار می گیرد و لذا نه فقط این کار عیب نیست بلکه جزو افتخارات است. آنگاه به اتفاق مینا از قصر سلطنتی خارج شدیم و به طرف مؤسسه گاوبازی رفتیم. در شهر کرت مؤسسه گاوبازی شهری است کوچک که کنار شهر بزرگ ساخته شده است. در این شهر چند میدان برای گاوبازی و استبل‌های بزرگ برای نگهداری گاوها وجود دارد و کنار استبل‌ها مراتعی است که اطراف آنها نرده کشیدند. هنگامی که هوای جزیره کرت سرد می شود، گاوها را به استبل‌ها منتقل می کنند و در فصل گرما گاوها در مراتع می چرند. ولی گاوهایی که باید فردا یا پس فردا در میدانهای گاوبازی علیه جوانان رقاص حمله نمایند در استبل هستند. وقتی به مؤسسه گاوبازی رسیدیم، استاد مینا آنجا بود و از دیدن من در آن نقطه ابراز مسرت نمود. همچنین کاهنانی که کار آنها تربیت گاوها و تعلیم رقاصان می باشد از دیدار مینا مسرور شدند بدون اینکه از غیبت طولانی وی حیرت بنمایند. کاهنان پس از اینکه دانستند که من یک پزشک مصری هستم راجع به غذای گاوها و اینکه چه موقع غذا باید به آنها داد تا اینکه موی آنها درخشنده تر شود و زیادتر عمر کنند از من سوالاتی نمودند، در صورتی که من می دانستم که اطلاعات خود آنها در این خصوص بیش از من است، زیرا از صدها سال به این طرف اجداد آنها مشغول تربیت گاو بودند و بعد از هر دوره علوم پدران به پسران منتقل می گردیده و پسران هم به علم مذکور می افزودند و به پسران خود منتقل می کردند. مینا نزد کاهنین محبوبیت و تقرب داشت و به همین جهت وقتی او را دیدند با ثواب دید استادش موافقت کردند که وی فردا مقابل گاو برخصد و یک گاو نر را هم برای او در نظر گرفتند. مینا از این انتخاب خیلی خوشحال شد زیرا می دانست که می تواند هنر خود را روز بعد به نظر من برساند. بعد از آن مینا راهنمایی مرا بر عهده گرفت و نزد کاهن بزرگ که رئیس تمام کاهنین گاو باز بود رفتیم. وقتی وارد اتاق کاهن بزرگ شدیم به مناسبت تاریکی اتاق بدون او را ندیدم و آنگاه چشم من به انسانی افتاد که سرش مانند گاو و زرد رنگ بود. شخصی که سرش مثل گاو به نظر می رسید مقابل ما سر فرود آورد و بعد سرش را که سر گاو بود برداشت و من متوجه شدم سر و صورتش مثل یک انسان عادی است. با اینکه کاهن بزرگ که همان مرد بود به ما تبسم کرد و قیافه خوب داشت، من از قیافه او وحشت کردم برای اینکه یک نوع اثر خشونت و بیرحمی زننده در قیافه وی مشاهده می شود.